بریم
رادیو
پس
لبخند زرموز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند زرموز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه.
بابا میایم دیگه، انقدر چرا هی حرفای بد به ما میزنین، هی میگین همش گلچین. خب خیلی کلاهبرداری ما کجا بابا کلاهبردار ما نیستیم، آدمای دیگه میایم. آقا جان این حرفا چیه میزنین؟ ما این هفته تموم شه چهارشنبه، هفته بعدم دندون بذارین چیز میشه، بعد میایم دیگه. آقا سه خرداد شنبه 3 خرداد اینجا زنده و مستقیم همینجا در خدمتیم. کلاهبردار چه کلاهبردار میخوای الان تو این برنامه؟ یعنی تو این برنامه که نه، پارسال راجع به همین مسئله کلاهبرداری و کلاهبرداری رفاقتی خانوادگی و این کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن و اینا کلی حرف زدیم. الان این برنامه رو که بشنوید متوجه میشید کلاهبرداری یعنی چی. بشنوید لطفا.
بیانیه شما بگه 666.
نه 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 آقا، هفت.
بیانیه شما بگه 667.
بیکاری تو هم مرداد. همانا حتی حافظ شیرازی در 500-600 سال پیش هم فهمیده بود که با او هرچه کرده آن آشنا کرده. پس بدانید و آگاه باشید که هر کسی میتواند کلاه شما را بردارد، حتی ما. پس در مقابله با دوست و غریبه کلاه خود را دو دستی بچسبید، چون تجربه نشان میدهد کلاهی که برداشته شد به این آسانی ها به روی سر بر نمی گردد، حتی اگر آن سر از فرط حرص و جوش و اعصاب خوردی بالکل کچل شده باشد. بیا خیلی راحت یه برنامه رو پیچوندیم رفت. همین جوری ها، زندگی هم همینه. امضا انواع و اقسام کلاه‌های غریبه و آشنا را بر سر خود تجربه کرده های کلن در مورد مقوله کلاه بسیار محتاطان و حتی به خود شخص حافظ شیرازی هم اعتماد ندار های را 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 دیا فا 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 از فرده های 667 ها. ما آقایون، شمایی را هستیم که از جانب آشنایان چنان کلاهایی رفته سرتون، چنان کلاهایی بر سر شما وارد شده که اصلا نمیشه معادل چنین کلاهایی رو از غریبه ها انتظار داشت. همدرد و غمخوار شما هستیم. امشب میخوایم با هم سر رو شونه هایم بذاریم، هی به خاطر اون آشنا نمایان و کلاهبردار قصه بخوریم.
کلاهی که سر من رفت میدونی که موقع بود؟ همون موقعی بود که بله رو گفتم و ازدواج کردم.
آخ میگم شما میدونستید ماچ هم اصل و قلابی داره؟ ماچ این ما که نمیدونستیم تا اینکه این صحبت‌های حاج آقا قرائتی رو شنیدیم، چشممون به روی حقایق عالم هستی اصلا روشن شد.
غربیا در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. من گاهی می‌دیدم مثلا تو آمریکا بودم، می‌دیدم که این همدیگر می‌بوسه. نگوش گفتم واقعا وقتی می‌بوسه انگار مثلا شما کاگر می‌بوسی. بوسش صفر نبود. چرا برای گفتارای 96 هم می‌بوسه؟ اما مادر بزرگ ما که منو می‌بوسید، وقتی صورت منو می‌بوسید انگار مچ می‌زه.
بوس سفت دلشون میخواسته. خب اونی که شما تو آمریکا دیده بودی از صبح تا حالا برقا گفتی 96 میشو داشته میبوسیده، شاید تا از اول تا 95 همه رو مک زده به قول شما دیگه بوس سفتش نمیومده. حالا همین جوری یعنی کاگل بوس کرده، شاید هم شما خود شما رو بوس کرده همچه حسی داشت. من چه میدونم دیگه، این جونی نمونده براش. آقا جان فرق میکرده با مامان بزرگ یه دونه دو تا نوه داشته، صبح تا شب دوبار میخواسته ماچ کنه، همچه تای دل همچی به قول شما یه موکی میزده لب و لوچه و لپ و بچه. ها فرق میکنه. بعدش هم به حال شما شاید جای بدی رفتی، جای اشتباهی رفتی، ما در جریانیم. الان مهرداد میدونه این خارجی ها چجوری ماچ میکنن. مهرداد کاملا در جریانه. سامی نیست امروز، اگه بود اون که خیلی بیشتر واقفه به این مسئله، کاملا براتون توضیح میداد که اینا هم بله، اینا هم بخوان یه جاهایی سفت هم اینا هست، بله موک و اینا همه چی بله. آقا اینجا کلا حاجی با شما که دیگه اهل فنید دیگه، ای بابا آقا بی خیال. در کل اونایی رو هستیم که در مصرف بوس هم حتی کلاهبرداری نمی کنن طبق گفته های آجاق قرائتی، یا اشکال نداره دیگه، خیلی از ته دل همچی سفت همو ماچ میکنن و موک و اینا به فکر عواقبش هم نیستن. آفرین، ماچو به چسبون آقا، به چسبون.
ایران اصلا کلاهبرداری انگار وجود نداره، البته از زعم دولت و حکومت. چرا؟ به خاطر اینکه قانون اجازه و مجوز کلاهبرداری رو کاملا در اختیار افراد خاصی قرار میده.
قرار داده. بله. به سلامتی، این روزا دولت تایلند داره سقوط میکنه، اوکراین که اصلا دولت نداره، مصر هم که دولتش کلا استعفا داده، سوریه هم که 17 تا نصفی دولت داره، اصلا آدم حسودیش میشه. خب بابا این مسئولین عزیز یه استعفایی، یه برکناری، یه کله باز شدن، یه چیزی، ها کلا دلمو یکم هیجان داخلی میخواد، لطفا رسیدگی کنید دیگه. در صورتی که به مطالباتمون رسیدگی کردین، حسیمتون آقا. حالا چه این مطالبات، چه اون مطالبات، چه اون یکی مطالبات، کلا دیگه. بله. ماچو بیا، ماچو بیا، سفت آقا، سفت ماچ کن. حاجی قرائتی ناراحت میشه، سفت مک بزن، مک بیا. خانمای دانشجو، دیروز هم یه خبر گفتیم راجع به اعتیاد دانشجوها، دوباره خبرای جدید اومده. آقا یعنی چی؟ آقا اعلام کردن دانشجوها تو مواد مخدر بیشترین مصرفشون به حشیش برمیگرده، توی داروها به کدئین. خجالت نمیگه چی شما؟ برید پسته بخورید، جون داشته باشید، درس بخونید، برید آب هویج بزنید، بستنی بخورین. نیستیم آقا، نیستیم این چیزا رو اصلا. زشت آخه واقعا که. حالا میگم اینو مزنش چنده؟ ساقیتون که فل وقت بی خبریم جان. کدوم پارک؟ پارک چی؟ نمیشنوم.
یاری دارم که گله
سمبو سمبو سیا،
جای سیاه توی دله
سمبو سمبو سیا،
نگو سیاه بدش میاد
سمبو سمبو سیا،
صد سال ماتمش میاد
سمبو سمبو سیا.
دل بر سیا ناز داره، ناز به جمالش داره، دل بر سیا ناز داره، ناز به جمالش داره، نکنه بره بر کنه بی کس و تنها میکنه، نکنه بره بر کنه آره بی کس و تنها میکنه. اگه بره زندگی زندون میشه، اگه بره زندگی میره زندون میشه.
دلبر سیا ناز داره، ناز به جمالش داره، دلبر سیا ناز داره، ناز به جمالش داره.
خفن‌ترین کلاهبرداری که میتونم برات تعریف بکنم اینه که من توی شرکتی کار میکردم، میگفتن آقا اینجا شرکت مدلینگه و منم شروع کردم سرپرست مدل‌ها. ما هر روز میرفتیم سر کار و یه سری آدم میومدن میرفتن. یه روز صبح رفتم دیدم کلاً شرکت نیست، هیچ کس نه اون تو بود، هیچی سر جاش نبود، هیچ کس هم نبود، شرکت خالی بود. فهمیدیم آقا اینا در رفتن، کلاهبرداری بود. پولمونم خوردم.
اینم از این. حالا اینا ویل کوینا مهم نیست. شما یعنی شرکت مدلین یعنی واقعی بود؟ شما خودت مدلی؟ فکر کن مدلام به برنامه ما گوش میکنن. اصلا طالبش فکر نکرده بودم که مدلام به برنامه ما گوش میکنن. خدای شکر، خدای شکر.
امروز اومدم همین الان ساعت حدودا 1:30 شب یه دارو گرفتم به نام میکونازول، بعد روی دارو قیمت زده 2000 تومان. از من گرفته 3500 تومن. رفتم میگم که آخر روی داروی همچین قیمتی زدید، چرا گرونتره؟ میگه اگر دفترچه بیمه نداشتید 2000 تومن بود. چون دفترچه بیمه دارید حق فنی میخوره 1500 تومن بهش.
خیلی بالا. آقایان، دختر خانم، آقا پسر، از اینجایی که عالم دوستی و کانون گرم خانواده برای ما ایرانی ها خیلی خیلی ارزشمند هستن و پدیده مثل کلاه برداری بین دوست و رفقا یا درون خانواده خب اصلا دیده نمیشه، ما امروز همینجوری پیش پیش اعتراف میکنیم که انتخاب موضوعمون برای امروز اصلا اشتباه بوده. یعنی میدونی رفتیم گشتیم یه موضوع کاملا تخیلی پیدا کردیم، اصلا میدونم دیگه وجود خارجی هم نداره برای ماها. والا حالا باز این غربی های جنایتکار مستکبرین اینا رو بگی یه چیزی، ما ایرانی ها، ما ایرانی اصلا و ابدا خدا بگذره از سر تقصیرات من فرشید منافی، اصلا کلنی رادیو پسفردا به خاطر تهمت هایی که میخواییم بزنیم سنگ نشیم. حالا یه وقت اما خانم ها آقایان، دختر خانم آقا پسر، ما نمیدونیم این هفته دوباره چی شده بود، ما چه کار خیری کرده بودیم پاداشمونو دیروز در نماز جمعه گرفتیم، حاج آقا جنتی به عنوان امام جمعه تشریف آوردن اون بالا، این اصلا نمیدونی ها، اصلا نمیدونی ما چه حالی شدیم. و البته خب همطوری که پیش بینی میشد ایشون رفتن سراغ بحث جذاب و فرمودن که مردم تو راهپیمایی 22 بهمن به آمریکا گفتن که
ای آمریکا ببینید ما چی روی میز داریم، روی میز ما رو ببینید.
بله حالا کاری نداریم، در ادامه اما حاج آقا لباس روحانیت رو به که در ادامه اما حاج آقا لباس روحانیت رو گذاشتن کنار و لباس کاراگاهی پوشیدن و زیر زمین یه چیزی رو کشف کردن که هیچ کس تا حالا نتونسته بود کشفش کنه.
یه عده‌ای در این مملکت الان دارن شبکه زیرزمینی درست میکنن برای رابطه با آمریکا. من نمیدونم چی خوردن از این کوزه‌ای که از آمریکا نوشیده که اینم دنبالش میرن.
بله کلا حاج آقا از ولکن آمریکا نیستن و نخواهند بود هم، اینطوری که پیش میرم تو ایشون در ادامه حتی انقدر از دست آمریکا عصبانی میشن، انقدر عصبانی میشن، یکم هم میدونی حرف زدنم سختشون میشه بنده خدا، ولی با این سختی در تکلمم حرفشونو یا به بیان بهتر مشتشونو تو دهن آمریکا میزنن. اینجوری
این همون شیطونیشه دخالت در کاری ما بکنه، این همون شیطونیشه بیجا میاد پیام میده زندانی ها را نمیدونم آزاد کنید، اونایی که در هستن آزاد کنید، واقعا چشم اونایی که در هستن و اونایی که در قصرن روشن.
ایول بابا این شاعر برنامه ما باید بیاد این قافیه سازی را حاج آقا جنتی یاد بگیره، قصر و حصر و این خوبی زدن تنگرم و قافیه. همیشه در پایان ایشون نشان دادن که فقط در زمینه شعر استاد نیستن ها، بلکه حتی برای خودشون دکتر متخصص ایدز هم هستن. بله
چرا اینقدر مبتلای به ایدز باید داشته باشه؟ این جز گناه عاملی دیگری نداره.
بله خیلی ممنونم. یعنی فکرشون بکنین، فکر کنین آقا این همه این متخصصین دانشمندان با این ویروس ایدز سالهای سال ور رفتن، مگه تونستن کنار بیان باش؟ تو نگو اصلا راه اشتباه رفته بودن به کل، چون عامل ایروس وید منظورم یعنی همون ویروس ایدز برای گیرایی داره دیگه، میدونین از حاج آقا جنتی گیرایی داره، چون عامل ایدز ویروس نبوده که گناه بوده، آقا این عامل ایدز ویروس نبوده، خانم ها آقایان، دختر خانم آقا بسر، این گناه بوده. ما همینجا از حاج آقا دکتر جنتی تقدیر میکنیم بابت این خدمتی که بابت کشف عامل بیماری ایدز به بشریت کردن و کماکان از ستاد نماز جمعه میخوایم اصلا آقا هر جمعه حاج آقا جنتی رو بذاره خطبه بخونن، چرا که نه، حاج آقا خاتمی هم حیفن ها، حالا دوتایی بیان هر هفته خیلی باحال میشه خدایشا. من فرشید منافی هستم، خیلی هم آدم جدی هستم.
میاد خوشمان میایم.
سرش یعنی علی آقا
خوب آقاشون گش کردن.
آقا من داغونی من نهیده بودم به در آرفتم باید خیلی بخورم
نکه چاقالو ازتان رو بگید که میخوام معشد مجازات برسانم.
این مجلات حاصل عمر من هستن.
شما نخوری یکی دیگه میخوری دیگه.
خرشم نفهمدم این گلوله ها چرا نخورد باسن این ملوله ها.
و اما بریم سراغ سه تصویر داریم امروز. سه تا تصویر از کلاهبرداری های زبونم لال گردنم شکسته کلن برم زیر تریلی کلاهبرداری رفاقتی خانوادگی. تصویر اول از دوست به یادگار کلاهی دارم.
یعنی با طرف 600 سال دوستی ها؟ بچه محل، همکلاسی، پایه گل کوچیک تیغی، پایه در و دافبازی، دوران جاهلیت، خلاصه همه جوره پایه. بعدم که بزرگ شدین رفتین سراغ زن و زندگی، کماکان طرف رفیق بود با هم، اصلا آقا سری از هم سوا بودین. همین رفیق شفیق شفیق دوران عتیق میاد میگه دارم آقا یه پروژه میزنم در حد بوندسلیگا. مشتی ها، یعنی پروژه بگیره هممون یه میکشیم بالا جوری که هفت پشتمون ردیف بشن ای واسمون فاتحه بخونن. فقط شریک میخوام سرمایه رو ببرم بالا که دیگه بهتر کنیم. هستی و نداشتم. شما هم یه دو تا چهار تا میکنی میبینی طرف رفیق قدیمی نیست که هست. از همه جیک و پوک زندگیش خبر نداری که داری. حساب کتاباش تا حالا راستریس نبوده که بوده. دوران طفولیت یه وقتایی ازتون پول قرض میکرده، خب سر وقت گاهی اوقات نمیداده، اونم سر بچگیش بوده، اشکال نداره. پس دیگه چه جای درنگه دیگه ها؟ رفیقمون را پیدا کرده، پولدارمون کنه، بریم اون بالا مالاها. اینه که میگی آقا دار و ندار و اول و آخر و بالا و پایین میفروشی، پول میکنی، تحویل رفیق مربوطه میدی. بعد که پولو میدی، حالا یه مدت هم صبر میکنی ببینی بالاخره این سرمایه گذاری هنگفت به کجا میرسه. اما بعد یهو میبینی که موبایل رفیق جان در دسترس نیست. میری در خونهش، میبینی خونم چند وقتی نمیره. میری محل کارش، متوجه میشی دیگه اصلا اینجا کار نمیکنه. الان شما شواهد بیشتری میخواید تا بفهمی رفیقتون تو زرد از آب در اومده؟ بیشتر باید مدرک داشته باشید تا بفهمی خورد و برد و لیوان آبم رو شده برو که رفتی؟ باشه خیلی خوب، ما که مطمئنیم، ولی حالا تا شما دارین دنبال شواهد بیشتر میگردیم ما برنامه رو ادامه میدیم، نتیجه قطعی شد تا آخر برنامه به ما هم اعلام کنیم. ممنون میشیم.
کلاهبرداری آدمو دو دفعه درد میاره. وقتی یکی از نزدیکان گوشتو میبره بعدم ستاره سوهل میشه، یه دفعه به خاطر گوش بریدنش دردت میگیره، یه دفعه هم به خاطر از دست دادن یک دوست. محمد هستم از آلمان.
آفرین آفرین، چی گفتی؟ اصلا بعد بکنیم غاب کنیم به دیوار. وای 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 وای.
سال پیش یکی از این دوستای من یه صندوق رو انداخت، ماهانه ما کلی پول بهش میدادیم و بعدم با قرعه کشی ما یکی دو نفر یه وامی برنده میشدن، کلا دوره هم خوش میگذشت. بعد چند وقت دوست صندوقدارمون یهو ناپدید شد و هیچ خبری هم ازش نبود. حساب کردیم دیدیم یه عالم پول دستش بوده. خلاصه بعد چندین ماه یه ایمیل زد و به یکی از بچه‌ها که ببخشید من مهاجرتم به کانادا درست شده بود، بعد پول نداشتم، خیلی مجبور شدم پول شما ها رو با خودم ببرم، بعدم کلی قول و قرار که به زودی پولاتون رو میفرستم براتون و از این حرفا. چشمتون روز بعد نبینه، هنوز اگه شما شرمین رو دیدین ما پولمون رو دیدیم. اینه که الان با اجازهتون من دست ننجونم که پول میدم ازش رسید میگیرم. دوست رفیق که دیگه جای خود داره. بله از سر را پیدا نکردیم پولمون رو که خب.
هفته پیش دوباره بساط مذاکره این توافقنامه ایران و غرب توی وین پهن بود و خانم اشتون و تیم ظریف مریفش از یه طرف، آقای ظریف با تیم نچندان ظریفش از طرف دیگه اومدن و یه عالمه جلسه و بحث گذاشتن و شام و ناهار و صبحونه خوردن با هم تا ببینیم بالاخره سرنوشت مرحله نهایی و اصلی توافقنامه ژنو چی میشه.
اما در حاشیه این نشست ها آقای ظریف یه نشستی هم با خبرنگارای داخلی داشتن، اونجا نشون دادن که از بعضی از رسانه های داخلی دل خیلی خیلی پوری دارن.
بعضی وقتا این حرفای نامربوط ما هیچ جا نمیبینیم جز در رسانه های داخلی، یعنی تو یه سایت غیر معروف که هیچی، یه سایتی که آدم باید با هزار تا ذره بین بره تو اینترنت پیداش بکنه، یه آدم نامربوطی یه حرف نامربوطی زده، ماشاءالله اونچنان در سایت های داخلی انعکاس پیدا میکنه، بعدم میخوان ما به این حرف جواب بدیم. خب این حرفا اصلا قابلیت طرح نداره چه برسه قابلیت جواب دادن داشته.
بله معلوم نیست که ظریف جان این حرفایی که زدن رو دقیقاً، البته معلوم نیست دقیقاً به کدوم رسانه به چه رسانه‌ای زدن، ولی کلا انگار مسئولین قوای مختلف فکر میکنن رسانه‌ها تو ایران حرف نامربوط میزنن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. این کلا حرف نامربوط میزنن مگه خلافش ثابت بشه. حالا یکیشون نشسته تو قوه قضاییه به خاطر ذکر خاطره روزنامه آسمان رو بعد از 6 روز انتشار تعطیل میکنه، یکیشون هم همونطور که شنیدید نشسته تو وزارت خارجه این حرفا رو میزنه. کلا میدونید رسانه خوب توی ایران رسانه ای که از حرف نزنه، ساکت، رسانه خیلی خوبم رسانه ای که مطالبش رو اصلا بده مسئولین بنویسن نه نویسنده و خبرنگاراش. بله چه کاریه.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه با شما هستیم. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن تبریک به دست آوردن کسب مقام اول سلامت غذایی توسط مردم کشورمان در دنیا اعلام کرد که ارزان و با کیفیت بودن میوه و سبزیجات در ایران کمک موثری در کسب این رتبه جهانی داشته است. به افزود در حال حاضر در مدارس و دانشگاه‌ها دو نوبت میوه رایگان بین دانش آموزان و دانشجویان توزیع می‌شود که به زودی این میزان را به 3 نوبت در روز خواهیم رساند. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
مطبوعاتی های عزیز، دیگر نگران تعطیل شدن روزنامه یا مجله‌تان نباشید. فقط قبل از انتشار یک نسخه از نشریه‌تان را برای ما بفرستید تا آن را به شکلی برایتان سانسور کنیم، تا نه تنها کسی به فکر تعطیل کردن شما نیفتد که حتی بابت مطالبتان تقدیرنامه هم دریافت کنید. سانسورگران، مؤسسه مشاوره مطبوعاتی وابسته به بعضی جاهای مهم کشور در خدمت شما. سانسورگران در خدمت نشریات داخل کشور.
از کلاهایی که سرمون گذاشتند بانک ملت بود که گفتن 6 میلیون پولو می‌ریزید سپرده می‌کنید بعد وام بهتون میدیم برای خرید خودرو. بعد از 6 ماه رفتیم سر وقتشون، گفتن که خب این قانون سر رفته و موعدش رو شما دیگه بالاخره پولتون اینجا گذاشتی خیلی خیلی الکی گذاشتید و هیچ خلاصه نه وام بهمون دادن هم پولون هم یه چیز ازش کسر کردن و بهمون دادن.
بعد نیست در مورد این شرکت های هرمی هم که توی ایران بود و خیلی هم سرصدا میکرد صحبت کنیم و اینم بهت بگم که همه اولی های این گروه، همه کسایی که اون بالای این گروه ها بودن از برای بچه های سپاهی و اطلاعات بودن.
بله یادش بخیر یه زمانی چه کلاهایی برمی داشتن از ملت. بله
و اما بریم سراغ تصویر دوم که با من هرچه کردن آشنا کرد. بابا برادرتونه، با هم بزرگ شدین، صد بار تو محل به خاطر شما رگ غیرتش زده بالا، خون که نه ولی گرد و خاک به پا کرده. این هوا میاد میگه خواهر نبینم دست بال تنگه و شهری دانشگاه و مدرسه بچه ها و اینا، هایی به اینا میخوای رو میزنی و اینا، میخوای مشکلاتو اساسی حل کنم، برو اون طلامله ها تو بفروش پول کن، اون زمین پشت مهریت هم داره هر روز میخوره تو سرش بابا، اونم رد کن بره پولش کن، هرچی هم این ور اون ور پول مول داری بذار روش، بده دست داداشت، یه کاری میکنم اصلا بری شهریه کل تعزیل بچه ها رو پیش پیش بدی تا آخر عمر. خلاصه یهو یادتون میاد این آقا داداشتون اهل حساب کتاب نبود که بود، بنده خدا حواسش به همه چیز خانواده نبود که بود بیچاره، واسه آبجی کوچیک رگ گردن نمیداد که میداد بیچاره. پس چی؟ درنگ جایز نیست خانم جان. در عرض کمترین زمان ممکن ابامر عقبی اجابت میشه و در قالب یک چک رمزدار خوشگل مامانی تو پاکت میره و ارسال میشه برای آقا داداش.
بله کات. یک سال بعد خان داداش تو حبسن میگه آبجی رومسیا خامم کردم، پولا رو ازم زدم. حالا شما موندی که حرف اونایی رو باور کنین که میگن خان داداش شما پولای شما و چند نفر دیگر فرستاده اون مره آب، یا حرفای خودشو که زنجیموره میزنه میگه سرش کلا گذاشتن. ای بابا فکر نمی کنم هیچ کس دلش بخواد جای شما باشه توی همچین وضعیتی. و اما میریم سراغ تصویر سوم. مهرم حرام جون درات.
همین دیروز پریروز خبر اومده بود که یه آقایی که ماشالله پولش از پارو بالا میرفته تشویشو برده دادگاه خانواده، گفته آقای قاضی الا و بلا من میخوام زنمو طلاق بدم. بعد به ایشون میگن آقا برای چی آخه؟ میگه از بس خانومم ارد داده که من ماشینشو عوض کنم دیگه خسته شدم، الانم جدیدن اومده میگه باید برام پرشه بخری. قاضی میگه خب آقا اگه داری برو بخر براش دیگه. میگه ده نه دیگه، من دارم به این نتیجه میرسم خانومم منو فقط به خاطر پولم میخواد نه به خاطر خودم. خلاصه خانم آقای میاد دادگاه و میگه من عاشق دلخسته شوهرم هستم، حالا بابا من یه چیزی گفتم آقامون چرا به دل میگیره و این حرفا. خلاصه آخرش این زوج آشتی میکنن، آقا هم میگه حالا که خانومم گفت دیگه عاشق منه دیگه حالا اشکال نداره من پرشرم براش میخرم. و حالا این خبر رو اینجا ذکر کردیم واسه تون تا برسونیمتون به اون عزیزان دلی که تای خواستگار برای دخترشون پیدا میشه شروع میکنن به چرت انداختن که خب خونش که اینقدر میارزه، ماشینش هم که بد نیست، هرچی هم کم آورد میندازیم رو مهریه که کم کس جاش اینجور جبران شه. یا اون عزیزان دلبری که وقتی میرن خواستگاری یه ماشین حساب دستشونه، اموال پدر عروس رو حساب میکنن، بعدم جمع عدد حاصله رو تقسیم بر تعداد خواهر برادرای عروس خانم میکنن، ارثیه آتی هم حساب میکنن بر خودشون ببینن چی کاسب میشن. والا ما که فکر میکنیم اینا همش یه جوره کلاهبرداریه، حالا اسمش شاید یه جور دیگه باشه یه چیز دیگه باشه، ولی آقا اصلش کلاهبرداریه دیگه. شما اگه جوره دیگه فکر میکنیم به ما هم خبر بدیم، ما هم از اشتباه در بیاری، دستون در نکن.
بله من کاملا با حرفای فرشید موافقم که این کارو کلاهبرداریه، ولی خب آخه الان دیگه آدم باید حواسشو برای چیزای خیلی بدتری جمع کنه تا سرش نیاد. مثلا دایی کوچیکی من چند سال پیش رفت خواستگاری یه دختری تا پای نامزدی هم رفتن، اما ننجون نامردی نکرد، رفت یه تحقیقات اساسی از اموال بابای دختره کرد و فهمید که طرف نه تنها هیچی نداره که اصلا یه مدت هم به خاطر کلاهبرداری تو زندان بوده. دایی اولش از این تریپای رابین هودی برداشت که من با بابای دختره چیکار دارم و میخوام این دختر رو از من جلا به خانواده‌اش بیرون بکشم از این حرفا. اما بعد که یکی دو بار دختره رو برد خرید و حس کرد که طرف رسما گیرش آورده و از همین الان داره خریدای کل خانواده‌اش رو با پول دایی من میکنه، یک کمی عقل اومد تو کلهشو کشید کنار. وای فکر کن دایی بیچاره مخت کرده بود این دختره رو، وقت هنوزم داشت تو زندان مهریه التماس میکرد که اینا آزادش کنن.
با سلام 21 و 30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. دستور اکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه جدی با رانتخاران و انحصار طلبی و ابراز نظر فعالان عرصه بخور بخور با این مضمون که بابا صادق وقتی جدی میشی چقدر جذاب میشی تو. درخواست معاون اول رئیس جمهور از مردم تهران برای درج مشکلات شهریشان در صفحه فیسبوک ایشان و ترکیدن این باکس و کامنت دونی ایشان به علت کثرت موارد مطرح شده و بالا گرفتن بحران اوکراین و نگرانی فزاینده جمعی از هموطنان کشورمان از اینکه یک فرد خدایی نکرده یک مو از سر اعضای گروه فمن کم نشود. مهمترین سرتیتر خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که برای حفظ سلامتیش مقدار زیادی دویده بود، پس از پایان ورزشش به سراغ آقای عباسی رفت و از ایشان درباره شأن دوی ماراتون پرسید که وی پاسخ داد:
شأن دوی ماراتون چیه؟ یونان و ایران درگیر بودن، قرار شده کسی بره خبر شکست ایرانی‌ها رو بده. دوی ماراتون خبر شکست ایرانی ها تو جنگ با یونانی هاست.
در ادامه خبرنگار ما از ایشان پرسید پس چرا این مسئله را با مسئولین کشور در میان نگذاشتند که وی یادآور شد؟
من فکر میکنم بالای 17-18 ساله که اینو مدام تو رسانه گفتم آقا دوی ماراتون را از فهرست ورزش ها داخل ایران حذف کنید. این توهین مستقیما به ما ایرانی هاست دیگه. چرا انسان ایرانی باید در دوی ماراتون بدود و خبر شکست خودش رو به جهانیان ببره برسونه؟
در پایان خبرنگار ما از آقای استاد عباسی پرسید که آیا دراز نشست از نظر تاریخی در هیچ کدام از جنگ‌هایی که ایرانیان در آن شکست خوردن مطرح نشده است، که وی گفت در حال تحقیق بر روی جنبه‌های مختلف دراز نشست لیلی و به خصوص گرگم به هواست تا جنبه‌های تاریخی استعماری آن را هم مشخص نماید. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر پس از مصاحبه با استاد در حال تلاش برای دیده نشدن در حال دویدن.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
بله، من یه سوال دارم از شما.
بله، منم سلام عرض میکنم. بفرمایید سوالتونو.
آقا من یه رفیقی دارم سرهنگ. بله. میگه یا پولاتو بده من، نمیدونم برو تو شاخه من.
بله.
بعد نمیدونم از تو ساقم در بیا، بیا بعد بیا پولدار میشی. این چیکار کنم بدم بهش سرهنگ؟
چی میگی آقا؟ ساقه با شاخه چی
بابا؟ چه میدونم، میگه من یه دونه هرم دارم. بعد میری تو شاخه، بعد تو اگه پول بدی میای توی هرمه، بعد پولدار میشی. بعد از این حرفا دیگه.
بله بله، من حالا گرفتم شما چی میگو. اشاره دوستی شما به این شرکت های هرمیه.
آره یه چیزی تو همین مایه هاستی.
بله.
خب چیکار کنم حالا؟
بله.
سرای این بدم پولدار شم؟
نه آقای عزیز، نه آقای، این کار غیر قانونی است. دقت بفرما، این شرکت های هرمی همه کلاهبردارن. اصلا همکاری با اونها جرم محسوب میشه. نکنی این کار رو یه وقت.
اصلا اینجوری هم نیست. آیا کلی دفتر تشکیلات و اینا دارن؟ تازه بهم گفتن یه چیزی هم بهم نشون میدن وقتی بهم پول بدن. یه چیزی،
یعنی چی آقا؟
نمیدونم دیگه سر، یه یادگاری چیزی نشون میدن به آدم، مثل اینکه
نشانه. بله، این شرکت ها میان یه نشانی چیزی هم به افراد میده تا دلشون به اون خوش بشه. همه اینها کذب و کلاهبرداری است آقا جون. نکن شما این کارو، شنونده هام نکنن این کارو. خب نیم. بله،
با تشکر از جناب سرهنگ و شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. جناب سرهنگ، میتونم ازتون خواهش کنم که موبایلتون رو چند لحظه خاموش کنید؟
موبایل بلد. من موبایلم خاموش است همیشه سر برنامه. چی تو مگه؟
بله، خب اجازه بدید یه لحظه من عرض میکنم خدمتتون. جناب سرهنگ، شما تا حالا چیزی از نتورک مارکتینگ
چی
شنید؟
چی میگوی شما عزیز من؟ همین الان گفتم اینا همه خلافکارن. این کاغذ ها چی حساب برده؟
ببین سرهنگ، من الان اینجا سر این شاخه هستم. اینجا ببین.
بله.
و شاخه من تا اینجا اومده اگه دقت کنی. ولی اگه دقت بکنی سرهنگ، شاخه چپ من کمی ضعیفتر از اون شاخه هست. سرهنگ، من تو این شاخه عزیزیم به کمک تو نیاز دارم. اگه بیای و زیر شاخه من بشی تو این قسمت.
آقا جو اونجا... چی میگو؟ شما گفتی هنوز شرکت نکردی تو این امری خلاف که.
آه سرهنگ، اونا رو آنتن گفتم درد. بله. سر نشه، من خودم یه پا سرشاخم.
آقا
بیا سرهنگ، بیا با هم پول دارشیم. یه دو تومنم بدی برای شروع بردیستا.
من واقعا گاهی زبونم بند میاد اینجا به خاطری رفتارهای شما. من اول کسی که باست دستگیر بکنم اینجا خود شما.
ببین سرهنگ، ببین تو مشکلت همین فرارت از واقعیت ها. راه پولدار شدن همیشه جلوی ما باز، خودمون ازش فرار میکنیم.
من نمیفهمم آقا جون.
این مجله شرکت ما رو ببین سرهنگ، ببین ما 17 مدل سکه داریم که شما با پرداخت این مبلغ ناچیز
میتونید یکی از اونها رو
عزیزی من اینا کلاهبرداریه.
سرشاخه بزرگ ما آقای اصغر صاحب‌الملاک هستن. ایشون هستن قبلا اینجا توی اینا دو کار میکرده اینا... ولی الان توی پاریس 7 تا برج داره 12 تا کشتی. اینم عکس
اینجا. آقا برو از من دوری کن. آقا من نمیدونم به شما چی چی برو کنار ببینم آقا اینا دروغه است.
سلام ببین من چک مدت دارم قبول میکنم آقا ببین
میخوام از این من نمیخوام
ببین یکیش انتخابه این خیلی قشنگه این طلایه رو ببین
شما رو دستگیر میکنم آقا
سلام پولدار میشی سلام
میمونه شما سکه چی چی است آقا جون
سلام این شاخه چپ منو ببین این شاخه چپ من ضعیفه سلام من به کمک تو نیاز دارم
آقا ول کن من آقا شلیک میکنم آقا بارا کنار من بارا شلیک میکنم جنبه
بازی دارم اصلا کشید
بارا آقا دیوونه
سلام داری پشت پا میزنی به خوشبختی بچه‌ها با توجه به اعلام حمایت و دلبستگی سرباز خوشنام نظام حاج محمد مابگلی کهن از حاج داریوش اقبالی مداح اهل عشق
من اون موقع داریوش رو دوست داشتم الان هم دوستش دارم
سایر ورزشکاران و قهرمانان کشور هم حمایت خود را بدین شکل از خوانندگان و هنرمندان مختلف اعلام می نمایند علی پروین حاج جواد یساری
مادر خوبم کجایی
علی دایی سید حسن شمایی زاده امیر قلعه نوعی کربلای عباس قادری
سال بار دست جمعی رفته بودیم زیارم
علی فتح‌الله زاده مشهدی ابرام تاتلیس
ما بیخست
علی کفاشیان سید مهداد نیویورکی
میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم
و حسین رضازاده خواهر بانو هایده دفتر اعلام حمایت های هنری فرهنگی ورزشی کل کشور
شنوندگان عزیز امروز در محضر حاج آقا اندلمومنین بزرگ خودمون رو به عنوان زندانی جا زدیم و با هماهنگی مسئولین اومدیم به بند کلاهبرداران زندان حاج آقا
بله چیه چی میگی شما نمیبینی آقای دکتر داره ما رو معاینه میکنه مگه
بابا حاجی جون این دکتر قلابیه شما واسه چی خودت رو دست اینا خه
قلابیه که قلابیه ویزیت نمیگیره دیگه
یعنی چی حاجی
حاج آقا شما قورتون بالاست واقعا باید تو جیره غذاییتون تجدید نظر کنید بنده خودم داروهای ضد عوره دارم تو مطب شما 300 تومن بریزید به حساب من میگم بفرستم برات
من نگا چیه دکتر جان با ما کمتر حساب بکن دیگه
حاجی بابا داری چی کار میکنی؟ حاج آقا شما ظاهرا یادتون رفته ما کجایی ما؟
بله
آقای دکتر من یه دقیقه با حاج آقا حرف بزنم میام خدمتتون.
ویزیت بنده رو بی زحمت پرداخت کنید میشه 30 تومن.
بله یه دور میزنیم برمیگردیم. حاجی ما اومدیم اینجا از کلو بردیم برنامه تو بسنیم اگه شد شما هدایتشون هم بکنیم و شما اومدی داری با اینه کار میکنی عجب آدمی هستی حاجی نو میریم ما اینجا
اینجا رو ببین یارو خود کلو بردار همینجاست مرتی که پول ما رو بخوری میپیچونه
خیه این چرا اینجوری حرف میزن برادر ارتا این خیلی گنده مونده فکر بکنم با شما کار دارم
سلام دوست عزیز ما تازه اومدیم میشه خواهش کنم که یکم
افت شما ببینه این مرتی که رو قشن یادمه من کلی به خاطر کلاهی که سرم گذاشت خفت کشیدم پیش تو
برو میگه شما برو جلو باز خوب باش
چرا من برم جلو حاجی چی تو دوست عزیز میشه بیشتر توضیح بدی من خیلی نمیگیرم شما درباره چی دارین صحبت میکنین بله
بابا این مرتی که یه تو من پول اون گرفت که برات زن سیغه بیسته جور میکنه
چی
بعد دی هر چی تلفنش زنگ زدم جواب نداد بعدم که ما افتادیم زندان دیگه دستمون بهش نمیرسید خب ما همون روزی که شما افتاد زندان برای شما جور کرده بودیم دیگه شما
پس راست میگه حاجی؟
بله جون من جور کردی حاجی چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟
بله خیلی خوب بود حتی شما بین ایشان و حوری های بهشتی به ایشان بیشتر متمایل میشدی
خوشکی شانس
خواهد دوست سره من.
نه دوست دردی شما چرا خودت رو میزنی؟ نکن این کار رو. ببین چیزه این حاج آقای ما کلن دستشون خیره براتون بعد از آزادی یکی دیگه جور میکنم.
آزادی کجا بود بابا؟ من حبس ابدم.
بله حالا با هم صحبت میکنیم حاجی تو دیگه کی هستی؟ با چه آدم هایی معامله کردی؟ تازه اینجور که به نظر میاد بدن پیچوندی نشونا.
بندهانت رو ببینم، ما دیگه یک جور قیافه مبارکمون رو کج میکنیم کسی ما رو نشناسه. اینجا خطرناکه
اینجا. بله ایمان حاجی خیلی خنده دار شدی حاجی، عین چک برگشتی شده.
ببندهانت را
داشت کی بود اینجا چک برگشتی داشت؟ چاکرت از خر برگشتی هستم، متخصص چکای لاحسون.
بله از خر آقا ماشالله شما چقدر عظیم هستی
برادر. آنتا این آدمه یا گوریل چیزیه؟
حاجی یواش بابا. خب دوست عزیز بفهمون که شما برای چی به زندان افتادین؟
مورد آخری خیلی سمجبازی در می آورد، اینه که مجبور شدیم سرش رو 4 بار بیشتر بکوبیم به دیوار. هر کوبیدیم بعد اینجوری خوابون نیمش رفتیم رو خرخرش، هی بالا پایین پریدیم، هی بالا پایین پریدیم، طاقت نیاورد لامصب مردنی ما رو انداخت تو دردسر.
بله چی میگین برادر آرتا؟ فیلم ترسناک تعریف میکنه برای ما.
فیلم بودش به چیزه. بله دوست عزیز ما یه دوره دیگه بزنیم برمیگردیم.
بله برمیگردیم.
حاجی حاجی میگم اینجا خیلی خطریه، بزن بریم بیرون تا اینا کار دستمون ندادن. بله اصلا چیزه، من یه تصور دیگه ای داشتم.
بله ما هم موافقیم. تفضل
باشه حاجی، بزن من نگهبان صدا بزنم دردیم بریم.
بله
آقای نگهبان، دوست عزیز نگهبان.
بله چی ازداد و بیداد میکنی؟ میخوایم بفرستم به تنفرادی؟
نه چیزه دوست عزیز. سلام علیکم، من با اون سرکار آبادی کار داشتم که ما رو انداخین تو
شیفت ها عوض شد آقا جون. برای چی تو سلولت ببینم؟ برای
چیزه ببین سرکار، ما زندانی نیستیم سرکار، ما نفوذی هستیم. این برنامه گلهای منبر برنامه داشتیم. ببینم تو افسر نگهبانی؟
نفوذی هستی اومدی برنامه درست کنی؟ نه بابا جدی میگی؟ اینطوریه منم مربی تیم ملی ام، اینجا کمپ تیم ملی شما هم الان تو
چی میگی؟
باراتو میریم با هر کم افتادن باراتو سلولت ببینم.
ببین خب کی میاد این سرکار آبدی؟ اون خبر داره از ماجرا.
اون هفته مرخصیه، یه هفته دیگه میاد. برا آقا باراتو
چی میگی بابا؟ میگم ما زندانی نیستیم، اومدیم برنامه بسازیم.
ساکت میشی یا بفرستم به تنفرادی؟
ای بابا حاجی بدبخ شدیم. حاجی چی کار میکنی؟ حاجی بیچاره شدیم.
کجا رفتید؟ نشدین ما رو بذاره
بره؟ حاجی جون نشد بابا، رفته اون یارو مهم.
آجی پیدات کردم، کجا بودی بابا؟ ببین چه ساجی، بیا برای من تعریف کن این سیخه ای ما چه شکلی بود. بیا اینجوری رو تعریف کنی
برادر آرتا، کمک برای این داره بارا میبره.
بچه هم بلایی داره سر بود میاد. آجی سرکار من چی کار کنم؟ الان میخوام برگردم بیرون. نه آجی درگیر نشی. آجی بابا نگرم.
اگه نزدیکم میای یه صدایی داری میشنوی، صدا قلب منه، از جا میکنه، تو رو داد میزنه، فریاد میزنه.
راه های کلاه گذاشتن بر سر خلق الله تهیه شده توسط کلاه برداران کاملا حرفه‌ای مستقر در رادیو پسوردا. روش اول، شیر مالیزاسیون.
در این روش کلاهگذار عزیز باید یه شم روانشناسی خوبی داشته باشه، بتونه حفره‌های نفوذی روح و روان قربانی رو خوب تشخیص بده. مثلا دوست کلاهبردار یا کلاهگذار فرضی ما تخصصش در کلاه گذاشتن سر خانمای بیوه است. یعنی خانمایی که مثلا دو سه تا بچه دارن، شوهرشون تازه از دست دادن، مسئولیت زندگی یه دفعه افتاده گردنشون و مهمتر از اون به شدت دنبال یه راهین که زندگی رو برای خودشون و بچه‌هاشون آسان‌تر کنن. این جور خانم‌ها چون معمولاً می‌دونید تو زندگی وابسته به همسر مرحومشون بودن، خیلی تجربه اجتماعی و سابقه سرکله زدن با مردم ندارن. خب بنده های خدا، بنابراین فرد کلاهبردار میدونه که اونا نقطه ضعفشون چیه، میره جلو، مثلا چه میدونم براش توضیح میده که چطور میتونه با آشناهای زیادی که داره یه کار و کاسبی درست و حسابی را بندازه و از این وضعیت بیاد بیرون. فقط نیاز به سرمایه گذار داره. خانم هم که خام یهو دیدی هرچی داشت و نداشت تقدیم دوستمون کرد. یا مثلا در ابعاد کوچیکترش، مثلا چه میدونم میبینه طرف میخواد برای بچهش لپتاپ بخره، میگه نری خودت بخری یا این کامپیوتری یا اینا همه کلا بردارن، بیا من بگم بچه ها برات از اون برا آب لپتاپ بفرستن، اصلا آخر سیستم یه وضعی. خلاصه پولو از طرف میگیره و ده برو که رفتی دیگه. از دوستان کلاهبردارم همه گونه شیرینکاری کلاهبردارانه و از خانم قربانی هم انبا و اقسام گریه‌زاری که دیدی مال بچه هامو خوردن، دیدی بدبخت شدم، دیدی به خاک سیاه نشستم.
فقط داخل ایران کلا سر مردم نمیذارن. طرف کانال ماهواره‌ای زده میگه 6 میلیون بدید براتون ویزا امریکا میگیرم تعطیلات عیدتون بیاد. حالا تازه اینم نه، 300 هزار تومان بدید من اینجا بلیط میخرم، لاتاری شرکت میکنین، نمیدونین چند میلیون میبرید.
آخ آخ آخ، اتفاقا گفتی خیلی شرمینم دلش پر بود، اونم یه حرفایی میزد.
چند وقت پیش مونا دوست ساده دل من زنگ زده با خوشحالی که شرمین پاشو بریم اقدام کنیم برای ویزای آمریکا. بهش گفتم چی میگی دختر خول شدی؟ مگه الکی ویزای آمریکا گرفتن؟ گفت توی شبکه ماهواره‌ای وکیل پیدا کرده که میگه یک ماه برامون ویزا میگیره و عید نوروز به جای شما آلپا میشیم میریم لس آنجلس. خلاص رفتم تتوی شبکه ها رو در آوردم و چشمم به جمال آقای وکیل روشن شد. چشمتون روز بعد نبینه ها، وکیل نگو یه پارچه آرسن لوپن، طرف به همه چی شبیه بود جز وکیل. مردم هم زنگ میزدن براش آواز میخوندن ساز میزدن، اونم حال میکرد و مخشونو میزد که برم به شماره حسابش تو ایران پول بریزن تا اون براشون ویزای آمریکا بگیره. آقای وکیلو که دیدم زنگ زدم به مونا گفتم ببین من با ویزای این یارو تا قیاس آباد قومم نمیام، چه برسه به آمریکا. مونا هم پولا رو ریخته به حساب و هنوز منتظر تا باش تماس بگیرم بره سفارت آمریکا. من بهش گفتم اگه باش تماس گرفتن از این بعد میتونه منو جای شرمین شنبلیله صدا کنه. شما چی فکر میکنین؟
زمان دوران دبیرستانم بود که معلم آمادگیمون گفتش که اگه شما بیاین برین برای یه اردوی یک روزه چیتگر تیراندازی و این حرفا از دوران خدمتتون یک ماه کم میشه.
کلاهبرداری زمانی انجام میشه که طرفی که کلاهتون رو برمیداره از شما پایین تر باشه. کلاهگذاری وقتی که کسی که سر شما کلاه میذاره از این حساب شما بالاتر باشه.
شرکت ایرانسل وایمکس میفروشه. من اینترنت 1 مگ نامحدودشو گرفتم. سرعتی که بعد من بده 128 کیلوبایت بر ثانیه. ولی سرعتی که در حال حاضر داره من بده فقط 5 کیلوبایت بر ثانیه.
وام ازدواج رو تو تلویزیون اعلام میکنن که تا سقف 7 میلیون میدن، ولی تو سایتش که بری نوشته تا سقف 5 میلیون بیشتر نمیدن. که اونم که میری بانک میگه بیشتر از 3 تومن ما نمیدیم.
بله این هم تعداد دیگه از تلفن های شما راجع به کلاهبرداری و کلاهگذاری. و اما داشتیم راه های کلاه گذاشتن بر سر خلق الله تهیه شده توسط کلاهبرداران کاملا حرفه‌ای مستقر در رادیو پسفردا رو بررسی می‌کردیم. روش اولش رو گفتیم، روش دوم هندوانزاسیون. در این روش قربانی موجودی است به شدت از خود متشکر و نیازمند به میزان زیادی تعریف و تمجید. بنابراین فرد کلاهبردار با همین تاکتیک میره به سمتش و آی هیدونه هندونه میذاره زیر بغلش، آی هندونه میذاره زیر بغلش. دیگه دوست قربانیمون کم میاره، رسما احساس شرمندگی میکنه. نتیجه این تاکتیک هم اینه که فرد کلاهبردار برای دوست علاقمند به تعریفمون تبدیل میشه به یک انسان فرهیخته و با شعور که اصلا حرف نداره این بشر. آدم اصلا کیف میکنه 5 دقیقه میشینه پای حرفش. در همین راستا هم هست که جناب کلاهبردار خیلی لطیف و ظریف و شیک مورد کلاهبرداریشو مطرح میکنه و جناب قربانی هم متوجه به اینکه اصلا مخ نداره و موقع دیگه قبلا مخش به فرغون یعنی منتقل شده، خیلی سریع ساده و شیک اعتماد میکنه بعدش هم دیگه دبیا. در نمای بعدی شما جلز و ولز قربانی رو میبینید که هنوزم که هنوزه نفهمیده از کجا و به خاطر کدوم نقطه ضعفش خورده و به هر حال اگرم بخواید به دلداریش بدید بعد اول یکم ازش تعریف کنید بعد دلداریش بدید، چون نقطه ضعفشه دیگه. ای بابا چرا بعضی اینجوری ان آخه همش بعد اندونه بذاری زیر بغلشون.
حالا حالا اینکه بخوام بحث و جنسیتیش کنم، ولی خیلی از دخترها با این روش هندونه گذاشتن زیر بغل سرشون کلاه میره. من باید واقعا اینجا از خانمای عزیز خواهش کنم که توجه داشته باشن. درسته که ما مثل طاووس میمونیم، علاقه داریم که بهمون توجه بشه و ازمون تعریف کنن، ولی خیلی هستن که از این نقطه ضعف ماها استفاده که چه عرض کنم سوء استفاده میکنن. پس هر کی اومد از زیبایی تکرار ناپذیر شما و رنگ چشماتون و خصوصا اینکه چقدر خوب موندین و سنتون چقدر کم به نظر میاد حرف زد، شما بنا رو بر این بزنین که طرف دنبال اینه که یه کلاهی سرتون بذاره. حالا اگه خلافش ثابت شد که چه بهتر.
این همینه، کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن، مثلا قاجاریه یه کلاه داشتن، یه تیپ کلاه داشتن صفویه، هی حکومت ها عوض میشد، این میومد کلاه رو اونا رو بر میداشت، کلاهی مدل خودش رو میداشت، مثلا کلاه پهلوی رو میذاشت، اون کلاه قدیمی های قاجاری رو بر میداشت، یا صفویه یا زندیه، همینطوری.
بله خیلی متشکرم. خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرها، معاون فرهنگی وزارت علوم گفته بود چند وقت پیش که تنها 2% دانشجویان در ایران معتاد هستن. ما برام سوال شد که این بربچه‌های وزارت علوم چجوری این آمار رو درآوردن؟ مثلا رفتن سراغ بربچه دانشجو ازشون پرسیدن دوست عزیز برای یک بار هم که شده تو زندگیت صادق باش، چی مصرف می‌کنی؟ بعد مثلا دوست دانشجومون میگه والا من دیشب تون ماهی زدم جا تو خالی، چطور مگه؟ بعد اونا میگن ببین همکاری کن به نفعته، شما چی میزنی؟ خب دانش شما میگه آها اونو میگی، ببین ما آخر شبا راستش میدونی بعد دل غشه میگیرم، اینی که باید اعتراف کنم من نصف غذای هم اتاقی من میخورم. خلاصه حرفمون اینه که اگه بچه ها چیزی هم بزنن که آقا قربون شکلت، آقا نمیان به شما راکراس بگن که، پس این منبع اطلاعاتتون رو به ما هم بگین، ما ممنون میشیم واقعا، ما هم از اون منابع استفاده کنیم. با تشکر از شما. و اما روش سوم برای کلا گذاشتن سر خلق الله، بخور بخوریزاسیون. این روش مختص یه سری از کارفرماهای کلاهبرداره. در این روش شما کلاهبردار عزیز به کارکنان خودتون وعده‌های سرخرمن در ابعاد و اشکال مختلف میدین، بعدم از اونا میخواین که اگه حقوق ماه اولشون دیر شد یه کمی صبر کنن براشون جبران میکنین، بعد که حقوق ماه دومم به حقوق ماه اول پیوست همینطور، بعد دوره سومم همینطور، بعد چهارم، و خلاصه یهو چشم هم میذارین میبینین که 7-8 ماه گذشته یه تعدادی آدم همینج مف دارن برای شما کار میکنن، خیلی هم خوبه دیگه. از این کلاهبرداری شیرین تر و تر و تمیزتر میخواین؟ اون بند خدا هم دستشون جای خاصی بند نیست تا بخوام برن از شما شکایت کنن و بعد دستگاه عریض و تبیر دولتی بخواد چه میدونم بیاد به این شکایت رسیدگی بکنه. و ای آقا شما رفتی دنبال عشق و حال، کارکنانم برای کارکنان شما انقدر تو این مدت رفتن و اومدن هرز و جوش خوردن که یک کفش آهنینم پاشون بود دیگه تا حالا مثل آبکش شده بود. بله موفقیت مال شماست ای کلاه بردار عزیز.
من میگم کلاه برداری نه هوش میخواد نه روانشناسی، فقط تنها چیزی که میخواد پدرسوختگیه.
حالا پدرسوختگی که میخواد، ولی دیگه کلاهبردارا یه جوری ملت رو سیاه نکنن که نمیتونن سرشون کلاه بذارن. شرمین جان
خبرا نیست، من که هرچی کلاهبردار از نزدیک دیدم هیچ چیز خاصی نداشت، جز همون پدرسوختگی.
مگه تو تا حالا کلاهبردار از نزدیک هم دیدی؟
آره بابا، یکی از داییام دیگه یه کلاهبرداری هم بودا، مولا درز کلاهبرداریاش نمیره.
من نمیگیرم شرمین، یعنی یکی از داییای تو شغلش کلاهبرداریه؟
خب شغل درست حسابی نداشت، هر روز یه کاری میکرد، بعدش هم که سر دوست از دایی دیگم کلا گذاشت، الان رفته با یه هویت جعلی خارج از ایران داره زندگی میکنه.
بابا ایول، خیلی پیش رفته بوده این دایید. ببینم بیشتر تکنیک کلا گذاشتنش چی بود حالا؟
ببین اون اصلا یه عجوبه ای بود.
خب
5 دقیقه با حرف میزد رمز آبربانک تو از زیر زبونت کشیده بود بیرون. یه دوبار با خود من این کارو کرد، ولی بعد گفت دایی حواستو جمع کن، بیرون پر از گرگه، برو رمزتو عوض کن.
باری کلا خیر شما رو میخواسته، تلاش میکرد از گرگای بیرون محافظت کنه. آفرین به تو با این داییات.
بله دیگه، همچین خانواده رنگ و رنگی داریم ما.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. قدیمی ها چقدر خوب میگفتن آدم ها یه جایی بین امیدها و ناامیدیهاشون زندگی میکنن، پس من و تو باید امیدامونو باور کنیم، چون ناامیدی همین نزدیکی هست. همیشه چیزایی در کمینمون هستن که امیدمونو نقشه براب کنن و ما رو ببرن و غرق کنن تو دریای ناامیدی. کاش بشه کارامون، روزامون، زندگیامون و قولامون سر جای خودشون باشن، یه جوری که من و تو به اصالتشون و به بودنشون امیدوار باشیم، نه اینکه یهو سر بگردونیم و به خودمون بیاییم و ناامید بشیم و حسرت بخوریم و بگیم حیف
حیف اینجوری تموم شد روزای خوب من و تو خاطره شد. من از همون روزی که رفتی ابری مونده آسمونم، ای میخوام یادت نباشم نمیتونم. میدونی تو همین چند روز من چقدر شکستم، چشم و رو همه ی آدم و بستم، چشم و رو همه ی آدم و بستم. میدونی به خودم نمیرسم این روز اصلا، همه تنه میزنم چشم تو روشن، همه تنه میزنم